رو در مناطق صرفا مرزی طی بکنن و خودشون تقاضا داشته باشن، البته قریب اتفاق عادت میکنن، چون مرز یک حال و هوای خاص خودش داره، یه معنویت خاص خودش داره. من خط این پدر بزرگوار عرض کنم، اول تشکر میکنم از ایشون که فرزند عزیزی رو تربیت کرده، در دامان مادر با فضیلتی تربیت پیدا کرده که امروز حدود و ثغور کشورش رو حفظ میکنه، همونطور که در سوره مبارکه والعادیات جای خوندم دیدم خداوند به چند مورد قسم یاد کرده. یکی از قسمهای خداوند متعال این هست که به آتشی که از زیر سم اسب سربازی که حدود و ثغور کشورش رو حفظ میکنه، از این یه جایگاهی داره. من یه تشکری از ایشون بکنم. اما اگر سربازی بعد از اینکه نیمی از خدمتش رو در مرز گذروند، اگر مراجعه بکنه به نزدیکترین محل زندگیشون در مرزها اختصاص پیدا میکنن. خب ما ستاد مرزبانی هم داریم، به خاطر اینکه در هفته نیروی انتظامی هستیم، این پدر بزرگوار هم تشریف آوردن، حتما ان شاءالله دستور میدیم که ایشون به تهران منتقل بشه و چون ششف ما خدمتش هستن، یکی دو ما دیگه انشالله حتما همینطور که اشاره کردن آمایش سرزمین ما به گونه ای هست و اینا که توجه خاصی میشه. مضاف بر این که من خارج از این که در زمان جنگ 3 سال در مناطق شلمچه و ایلام و اینا خدمت کردم، اما در سالهای 84 تا 88 و از 89 تا 91 هم فرمانده نیروی انتظامی استان خراسان جنوبی بودم و هم 4 سال در جانشین قرارگاه های عملیاتی و نیروی انتظامی استان عرض شود به خدمت شما سیستان و بلوچستان بودم. سیستان و بلوچستان عجیبه جناب آقای راسخ، وقتی آدم اونجا میره اصلا دلش نمیاد برگرده. حالا در محاورات و در صحبت ها این هست که سیستان و بلوچستان سخته، در صورتی که یک محل دلنشینی هست، مردم با صفایی داره که آدم وقتی میره اونجا حاضر نیست برگرده، اصطلاحاً خاکش دامنگیر هست و اینا. من 6 سال در اونجا بعد از زمان جنگ 6 سال در اونجا مسئولیت و فرماندهی داشتم و حقیقتاً برای خودم توفیق میدونستم که در اونجاها خدمت کنم به مردم با صفا و خوب سیستان و بلوچستان به ویژه مرزنشینان. لذا ما حتما ان شاءالله این مد نظر هست، این آمایش مد نظر هست. هر ماه یک جایی رو تعبیه کردیم در ستاد مرزبانی کشور و اونجا به درد دل خانواده کارکنان و سربازان رسیدگی میشه. خود من هفته گذشته حضور پیدا کردم، حدود 100 نفر مراجعه کننده رو کاراشون رو انجام دادیم، عمدتاً هم رضایتمندیشون انشالله جلب میشه. نگران نباشید.
خواهش میکنم جناب گودرزی. خب یه سوال دیگه هم هست اگه موافق باشین، سوال دیگه هم بشنویم. به سامانه پیام کوتاه 30035 هم شهروندان ما پیام هایی رو فرستادن که من سعی میکنم تجمیع کنم در قالب یه سوال بعد از این گزارش از سردار گودرزی بپرسم.
عرض کنم خدمتتون که همونطور که تو ارتباط قبلی عرض کردیم به ستاد فرماندهی پلیس مرزبانی اومدیم و اینجا هستن کسانی که به عنوان مراجعه کننده آمدن تا وارد مجموعه بشن. سعی میکنیم که گفتگو بکنیم با این عزیزان، اگر که مسئله دارن، اگر مشکلی دارن، مشکلشون رو بازگو بکنیم و خب این بهانه‌ای باشه برای اینکه شاید اگر کسی سوالی داره، اگر مطلبی داره از طریق رادیو این سوالش رو بتونه دریافت بکنه. الان من بزرگواری در کنارشون هستم که ظاهرن ایشون هم برای کاری، برای مشکلی اومدن به اینجا به فرماندهی پلیس مرزبانی، درسته؟
بله. سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر. بنده من داداشم تو سرباز سمت لب مرز آذربایجان، یعنی بیلی سوار، بعد استان اردبیل.
بله.
اونجا یه مشکلاتی داره که نمیشه بازگو کرد یا مطرح کرد، حالا مشکلات خانوادگیه. میخواستم اومدم، من تهران زندگی میکنم ولی داداشم اونجاست، خواستم بیام که اینجا برم یه مسئولی ببینم که این مشکلات این چطوری باید حل بشه، که بالاخره راه حلی چاره ای این چطوری میتونه
مشکلتون رو میتونید مطرح بفرمایید؟
نه نمیشه،
مشکل شخصیه. بله، بله. من میخواید با مسئول مرزبانی در میون بگذارید.
بله. اگه میشه مثلا یه جوابی، یه راه حلی به ما بدن که مثلا بالاخره یا به اون داداشم که سمت لب مرز داره خدمت میکنن.
خیلی خوب، پس در اصل میخواید ببینید که چطور میتونید وقت ملاقات داشته باشید از مسئولین مرزبانی.
بله، میخواستیم ببینیم چطوری میتونیم ارتباط برقرار کنیم با این مسئولین مرزبانی که بالاخره مشکلات خودمون رو مطرح کنیم، اینا ببینیم چه راه حلی به ما میدن.
خیلی خوب، فرمون مشکلم نمیتونید بگید.
نه نمیشه بازگو کرد.
خیلی خوب، اشکال نداره. من خواهش میکنم که پاسخ شما رو میمان بزرگوار برنامه بدن، ببینیم که از چه طریق های امکانش هست هستن با مسئول مرزبان ارتباط برقرار کرد. آیا امکان هست که عزیزانی که در هر صورت توی این مجموعه هستند، حالا جزء سربازان مجموعه مرزبانی هستند، خانواده سربازان یا حتی کادر، بخوان با مسئول مرزبانی جلسه و دیدار داشته باشن، آیا این امکان برقرار شده یا نه؟ انشاءالله شما هم پاسخاتون رو دریافت می‌فرمایید.
اگه این کارو بکنید که ما ممنون میشیم ازتون. بالاخره مردم یه سری مشکلاتی دارن که باید بالاخره یکی هاشه که جواب بده به اینا. بالاخره یکی مشکلاتی داره نمیتونه مطرح کنه، بالاخره از این مشکلات کم بشه حداقل.
انشاءالله خودت رو معرفی که میتونید بفرمایید.
نه
فامیلتون رو بگید.
آقازاده هم.
آی آقازاده عزیز، خیلی خوب، من خواهش میکنم چند دقیقه با ما همراه بمانید. همین الان از طریق رادیو میهمان برنامه ما پاسخ شما رو خواهند داد و شما راهکار برقراری این ارتباط رو از این عزیز خواهید شنید.
خواهش میکنم، ممنون، لطف کرد.
سلامت باشید و خب منم با شنونده عزیز خداحافظی بکنم. یک بار دیگه هم تبریک عرض میکنم هفته نیروی انتظامی و خدمت همه عزیزانمون، همه دلاور مردان نیروی انتظامی، به ویژه امروز با توجه به اینکه میهمان برنامه‌مون از مرزبانی بودن، عزیزان غیور مرزبان کشور. انشالله که همیشه سلامت و سربلند باشن. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
خب متشکرم از سید احمد رضا صدر. صدر، این رو مگه ممکنه نحوه تعامل با پلیس رو به ویژه پلیس مرزبانی کشور اگر ممکنه توضیح بفرمایید، که حال به حال شهروندانی که فکر میکنن میتونن از محل پلیس مرزبانی چالشی رو برطرف کنن یا مشکلی رو حل کنن. حالا شهروند عزیز شهروند برادرشون رو مطرح کردن. خیلی شهروندان هستن واقعا چالش هایی رو در حوزه زندگیشون در مناطق مرزی میبینن که دوست دارن اون رو حل کنن و قاعدتا باید با شما تعامل کنن. بفرمایید، خواهش میکنم.
عرض شود به خدمت جناب علی، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت برادر بزرگواری که دغدغه برادرش رو دارم، جناب آقای آقازاده. من اول که ساعت بین 2 تا 3 امروز در خدمتشون هستم در ستاد مرزبانی که واقع در تهران ابتدای اتوبان شهید خرازی هست و اینا، انشالله اونجا صحبتاشون گوش میدید و قطعا امروز اقدام مثبتی برای جابجاییشون انجام میگیره
انشالله.
اما ما به فرماندهان استانهامون و هنگهای مرزیمون ابلاغ کردیم ماهیانه نشستهایی رو با کارکنان وظیفه و خانواده محترمشون داشته باشن در صورت مراجعه. به مسائل و مشکلاتشون در محل رسیدگی میشه. اگر در استان مربوطه مثلا اردبیل که ایشون الان نام بردن مشکل ایشون حل نشد، یعنی در توان اونا نبود، میتونن خانواده کارکنان حالا عزیز مرزبانی دفتر ارتباطات مردمی ستاد مرزبانی ناجا که آدرس رو عرض کردم، با شماره تلفن 818 30 870، به صورت شبانه روزی این ارتباطات مردمی برقرار هست، موضوعاتشون رو میگن، وقت میگیرن و انشالله در اون روزهایی که دیدار مردمی هست، من یه مطلبی در این رابطه دیدار مردمی خدمت شما عرض کنم.
بله.
برای خودم بهترین روز از خدمتم، چون من تا 3-4 ماه گذشته فرمانده نیروی نظامی استان فارس بودم.
بله.
استان پهناوری هست و فارس، و باید خدمت اون عزیزانم عرض ادبی داشته باشم. بهترین روزهای خدمتم این بود که حدود 200 تا 250 نفر از صبح تا ساعت 4-5 بعد از ظهر مردم رو جواب میدادم، یعنی ارتباطات بله، مردمی بله. و عمدتاً با رضایتمندی میرفتم، اصلا خسته نمیشدم.
بله.
راننده، اسکورت، حالا کسانی که در کنار ما بودن، معاونین ما، میگفتن که سردار احساس میکنیم خسته نشدیم. میگفتم بهترین روز خدمت من هست که به مردم جوابگو هستیم و پاسخگو هستیم. لذا انشالله من بعد از ظهر حتما وضعیت این عزیز سربازی رو که حتما مشکلی داره که نمیتونه اعلام کنه مرتفع میکنیم و انشالله با این آدرسی که دادیم در خدمت مردم هستیم. مردم یعنی منظور کسانی که خانواده های عزیزانشون در مرزبانی کشور خدمت میکنن. اون خدمت کمتر رو هم بله 3-4 ماه خدمت سربازی در مناطق مرزی با مناطقی که آرام هست متفاوته. البته یه وقتی ممکنه در آذربایجان غربی و کردستان و سیستان و بلوچستان باشه،
بله.
قطعا بیشتر از خدمتش کسب میشه. در جاهای دیگه دستورالعملی داره که به عزیزان سرباز در محل گفته میشه.
خیلی متشکرم سردار. به سامانه پیام کوتاه ما 3035 چون ابتدای برنامه اشاره کردیم، اگر سوالی مردم دارن در این خصوص بپرسن تا مطرح بکنیم و جناب عالی بپرسیم، چون فرصت هم رو به پایان هست، خواهش می‌کنم در قالب تیتروار یا اشاره بفرمایید که از تعامل پلیس مرزبانی با در واقع پلیس موضوع مواد مخدر سوال کردن که حالا به کرات در رسانه‌ها گفته میشه که به دلیل اینکه سود مواد مخدر در کشور بالاست، حالا به دلایل مختلف، عمده تریاکی که از افغانستان به سمت اروپا ترانزیت میشه یه بخشش تو ایران ریزش داره. از نحوه تعامل پلیس مرزبانی با پلیس مرزبانی مواد مخدر سوال کردن و اینکه چقدر این تعامل تعامل قوی و قدرتمند و گرم و صمیمی است و اینکه چرا ما اینقدر ریزش مواد مخدر در کشورمون داریم، قاچاقی که صورت میگیره از سوی افغانستان به سمت اروپا، چون به حال یکی از مسیرهای ترانزیت ایران دیگه.
بله.
اصلا این رو هم اشاره کردن که به دلیل سختگیری ها و در واقع کارهای کارشناسی که در حوزه مرزبانی و پلیس مرزبانی مواد مخدر صورت میگیره، خیلی از مواد مخدری که باید از ایران عبور کنه عبور نمیکنه. این رو هم اشاره کردن در پیامشون.
عرض به خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، مواد مخدر به نظر من تاکتیک و فتنه استکبار جهانیه. بعد از اینکه آمریکای جنایتکار اومدن در افغانستان مستقر شدن برای ایجاد امنیت که خودشون ناامنی ایجاد میکنن،
بله.
هر جا آمریکایی‌ها میرن ناامنی ایجاد میکنن. به ذرس قاطع عرض میکنم،
بله.
با توجه به سوابقی که ضبط و ثبت هست
از مقابله این آخه منفعت میبرن.
دقیقاً. بله. خب از زمانی که اونا اومدن مواد مخدر در کشور افغانستان چندین برابر شد،
بله.
یعنی از مثلا 3000 تن و 5000 تن به 8000 تن و 11000 تن هم رسید،
بله.
مبارزه بی امان نیروی انتظامی خاصه مرزبانی در نقاط صفر مرزی از بر کسی پوشیده نیست. دلیلش هم 4800 شهید گلخون، بله. کفن و 12000 و شاید قریب 13000 جانبازی که بعضی هاشون قتل نخایی هستن،
حالا
من چون خودم در حوزه فرماندهی چند تا از استانهای مرزی و داخلی کشور بودم کاملا مطلع هستم. حقیقتا تنهایی داریم مبارزه میکنیم.
عجب.
همین اروپایی‌ها وقتی میان مرزهای ما رو میبینن قول میدن که به ما کمک بدن، میرن دیگه پشت سرشون رو نگاه نمی‌کنن.
بودجه بدن که به اندازه هزینه‌های دفاتر خودشون تو ایرانه.
دقیقاً. در صورتی که اونها یکی از اهداف استکبار هستن که بالاخره این مواد مخدر که بلای خانمان سوزی هست و اینا به کشورهای دیگر هم رسوخ پیدا بکنه، اما نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی یک تنه هم در قالب یگانهای مرزی هم یگانهای انتظامی و ساختار خیلی مناسبی که برای پلیس مبارزه مواد مخدر تدارک دیده شده، سازوکاری که امروز فراهم شده، مشخصه که خب ما همین 42 تن مواد مخدر از ابتدای سال تا الان فقط مرزبانی کشف کرده که 26% تا 30% نسبت به سال گذشته افزایش داره. البته کشتش هم افزایش پیدا کرده،
بله.
من به نظرم میاد که جوامع بشری به ویژه اروپایی‌ها در این زمینه ما رو باید کمک بدن، یاری بدن، چون ما به تنهایی داریم مبارزه میکنیم،
بله.
حقیقتاً به تنهایی داریم مبارزه میکنیم. خودشون هم میدونن، در محاورات گفتیم، در جلسات و اجلاس‌های بین‌المللی به اینا گوش زد کردیم گفتیم، اما گوش شنوا ندارن. گوش شنوا ندارن. اما ما استراتژی و راهبرد نظام مقدس جمهوری اسلامی مبارزه بی امان هست با کسانی که بخوان عرض شود جوانان یک کشور رو یا دنیا رو آلوده بکنن. ما راهبردمون این هست که باید مبارزه بکنیم. اخیرا هم سازوکاری رو با آقای دکتر مؤمنی،
بله.
سردار مؤمنی در ستاد مواد مخدر و با برادر عزیزم سردار محترم رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر سردار زاهدیان جلسات کاربردی داشتیم، داریم انشالله در مرزبانی هم سازوکار بیشتر از این رو فراهم میکنیم که انشالله برخوردهامون در بحث مواد مخدر برخوردهای سختی باشن. البته مستظر هستید مرزهای ما مرزهای طولانی هست، بالاخره با لطایف الهیلی با منجنیق و با کولبار و به کمر بستن و بالاخره به هر طریق ممکن موتوری و به قول نظامی های ما شطوری و موتوری و خودرویی و به هر طریق ممکن بالاخره
مواد مخدر، مواد مخدر نیست اون نوسانات ارزی دلار هم با منجلی بینداختن.
بله متاسفانه وجود داره و آمارها نشون میده که خب اقدامات ما اقدامات مثبت و خوبی بوده، اما عرض کردم فتنه و تاکتیک استکبار هست و اینا، باید همه مردم کمک بدن، خانواده ها کمک بدن در این زمینه. البته دولت مردان هم به حمدالله در این زمینه عنایت دارن، چون مستظر هستید حفظ نظم و امنیت به نظر من در مرزها از اولویت‌های دولت مردان هست و باید هم باشه. اینا چند سالی هم هست که برای تحقق برنامه‌هاشون به حمدالله در بس رونق تولید که از فرمایشات مقام معظم رهبری هست و اینا اقداماتی انجام شده که ما می‌بینیم مرزبانی در بحث مبارزه با قاچاق به ویژه حالا بحث سلاح مهمات مشروبات الکلی به صورت شبانه روزی در تلاش هست و امکانات اقدامات خوبی رو داره انجام میده. به نظرم هر دولتی اگر به مرزش کم توجه باشه قطعا مشکلاتی که جناب عالی اشاره کردی رسوب مواد مخدر یعنی خانمان سوزی یعنی طلاق یعنی بد اخلاقی های جامعه. من در فرمانده استان البرز بودم، جالب عرض کنم فرمانده استان البرز بودم 5-6 سال گذشته، یه کسی سر خواهر و خواهرزاده های خودش رو بریده بود، رفتم باش مصاحبه ای انجام دادم، اینو تو اطراف کرج بود. گفتم چرا این کار کردی؟ گفت که اینا مشکل داشت این خواهرم. گفتم که خب این بچه ها چی کار میکردن؟ میگو وقتی که من مواد مخدر از نوع سنتی رو مثلا شیشه استعمال میکردم یا تدخین میکردم توهم بهم دست میداد، میرفتم با کبوترام صحبت میکردم تا صبح، این بچه ها وقتی کبوترها رو اذیت میکردن منم باعث شد که سر اینا رو بریدم. خب شما نگاه کنید این بد اخلاقی ها در جامعه مردم باید همه کمک بدن، دولت مردم باید کمک بدن، چون واقعا اگه ما بتونیم جناب آقای راسخ در مرز مبارزه بکنیم به یقینا عرض میکنم هزینش برای جمهوری اسلامی به مراتب کمتر هست تا مواد مخدر بیاد و بخواد نیروی انتظامی گرم به گرم خرده فروشان رو جمع کنه به دستگاه قضایی بده، زندان ها مملو از خرده فروشان بشه. باید دولت مردان عزیز بیش از این که هست عنایت به مرز داشته باشن، به مرزبانی داشته باشن که حفظ امنیت در مرزها اگه انجام بشه قطعا این دغدغه مردم عزیز از بین خواهد رفت.
سپاسگزارم سردار احمد علی گودرزی جانشین محترم فرماندهی مرزبانی ناجا، براتون روزی موفقیت میکنم سردار گودرزی و امیدوارم سایه شما همکارانتون سربازان عزیز وطن در سرحدات همواره پررنگ باشه و این سایه امنیت خواهد بود بر سر مردم کشور عزیزمون ایران و آرزو میکنم که ایران همواره مقتدر باشه، ایران همواره امن باشه و با عزت. متشکرم ازتون.
متشکرم. خواهش می‌کنم.
خب خدا قوت میگیم به همه دلاور مردان نیروی انتظامی در هر رسته و هر بخشی که در این نیروی محترم دارن خدمت میکنن و براشون آرزوی موفقیت میکنیم، موفقیت روزافزون و سربلندی همیشگی برای این عزیزان، چه در سرحدات کشور و مرزهای کشور، چه در داخل کشور، در هر جایگاهی که قرار دارن، در خوشی و ناخوشی این عزیزان باید حضور داشته باشن و این حضورشون به ما دلگرمی میده، به ما حس امنیت میده. در ادامه مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو همراه شما هستیم با موضوع فرار مالیاتی که رقمش رو به تناوب و از زبان مسئولین مختلف ما متعدد شنیدیم، از 30 چند هزار میلیارد تومان تا 50 هزار میلیارد تومان. الان جناب آقای هادی خانی مدیر کل محترم بازرسی مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی و جناب آقای دکتر محمود شکری از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس محترم کمیته مالیات مجلس و البته عضو هیئت رئیسه کمیسیون حمایت از تولید ملی رو خط ارتباطیمون هستن. آقای خانی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون به ویژه جناب دکتر شکری استاد عزیزمون عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر شکری خدمت جناب عالی هم سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران بسیار خوب و تلاشتون و همچنین شنوندگان عزیز و آقای دکتر خانی عزیز.
متشکرم. آقای دکتر خانی، اینکه ارقام انقدر متفاوت اعلام میشه از 30 هزار میلیارد تومان تا 50 هزار میلیارد تومان و بعضا وقت مصادیق هم مختلف اعلام میشه، که مثلا یه زمانی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بود میگفتن مصداق فرار مالیاتیه، بعد چندی دیگر این مصادیق تغییر کرد میگفتن ما تو فلان حوزه مثلا فرار مالیاتی داریم، مثلا 169 مکرر رو نمیتونیم اجرا کنیم به همین خاطر کسایی که سکه میخرن ما نمیتونیم ازشون مالیات بگیریم و مصادیق مختلف از این دست. علت این که این رقم تقریبا نیست نزدیک به 15 تا 20 هزار میلیارد تومان تولرانس داره فرار مالیاتی اعلامش از سوی مسئولین، حالا چه دولت چه مجلس، از کجا برمیخیزه؟ این نشون میده که علی رغم فعالیت‌های بسیار خوبی که در سازمان امور مالیاتی داره صورت میگیره، اما هنوز اون شفافیت لازم وجود نداره. همینطوره آقای دکتر خانی؟
ببینید این بحثی که در واقع شما اشاره میفرمایید، خب عدد و رقمی که تا امروز برآورد شده بر اساس میزان اقتصاد زیرزمینی که داریم و مطالعه میدانی که بر روی مصادیق متعدد فرار مالیاتی صورت گرفته، حدود در واقع 40 هزار میلیارد تومان هست و این که میفرمایید خب تولرانس داره، خب یک دلیلش برمیگرده به شاید فضاسازی های رسانه‌ای که بعدا از صحبت‌ها برداشت‌هایی انجام میشه و گفته میشه، و یک دلیلش هم در واقع برمیگرده به اینکه به هر حال به مرور زمان که ما به ریزداده‌های اقتصادی کشور دسترسی بیشتری پیدا می‌کنیم و اطلاعاتمون نسبت به فعالیت‌های اقتصادی بیشتر میشه، خب به تبع برآوردهامون هم به واقعیت‌ها نزدیکتر میشه. لیکن در خصوص مصادیق هم که شما فرمودید، ببینید ما مصادیق متعددی رو در خصوص فرارهای مالیاتی تا امروز احصا کردیم و شناسایی کردیم، از کارت‌های بازرگانی، حساب‌های اجاره‌ای، جعل هویت و جعل اسناد مدارک و سوء استفاده از حتی قوانین و مقررات و سوء استفاده از معافیت‌های مالیاتی و غیره و غیره شناسایی شده، از مدت‌ها قبل هم شناسایی شده. ولی خب بعضی از این مصادیق که به تناسب فراوانیشون اهمیت زیادتری پیدا می‌کنن و لازم هست فرهنگ سازی مناسبی در سطح جامعه انجام بشه که مردم و فعالان اقتصادی ما در دام سوء استفاده گران و سودجویان قرار نگیرن، خب پرداخت بهش بیشتر میشه. ولی معنای این پرداختن مثلا به کارت بازرگانی یا به حساب‌های اجاره‌ای این نیست که ما نسبت به مصادیق در واقع متغیر هستیم، یه روزی مصداق میگیم یه روز میگیم مصداق دیگه، نه، این مصادیق همه شناسایی شده و در دستور کار هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر شکری.
بله،
جناب علی، قبل از اینکه نماینده مجلس بشید و الان فکر کنم دور دومی که در مجلس تشریف فرید دیگه بله. سر می‌کنم، بله، مسئولیت داشتید در سازمان امور مالیاتی،
بله،
و خب این حوزه ها رو خوب می‌شناسید آقای دکتر، در مجلس بله. هم الان رئیس کمیته مالیات مجلس هستید، شاید کنار جناب علی آقای ثروتی هم بودن در مجلس خیلی به فرار مالیاتی اشاره می‌کردن، آقای دکتر جعفر قادری هم بودن که به این موضوع بله. اشاره می‌کردن. خب جناب علی سردمدار حوزه جلوگیری از فرار مالیاتی بودید در هم مجلس قبل هم این مجلس. به زعم بسیاری از کارشناسان، من حالا کارشناسان مختلف رو باشون گپ و گفتی دارم، این که ما با چالش تحریم نفتی مواجه هستیم، سازمان یا در واقع نهادی که الان اقداماتش خوبه، یعنی اقداماتش مثبته در زمینه تحقق خواسته های جمهوری اسلامی ایران به ویژه در قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی است. یعنی عملکرد سازمان امور مالیاتی رو عملکرد نسبتاً قابل قبولی تلقی میکنند و ارزیابی میکنند. ما چقدر راه داریم یا چقدر فاصله داریم تا اینکه فرار مالیاتیامون به حداقل برسه؟ چون مثلا آلمانای ضرب المثل دارن، میگن از دو تا چیز نمیشه فرار کرد، یکی مرگ، یکی مالیات.
بله.
نمیگم ما مثل اونا بشیم یا این ضرب المثل تو دهن مردم بچرخه، اما حداقل به جایی برسیم که مردم احساس کنن تبعیض مالیاتی وجود نداره.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. هر کدوم از اینه که شما فرموندین واقعا به یک شفافیت نیازه.
بله.
تا زمانی که این شفافیت برقرار نباشه، این حرف و حدیث ها هست، انواع و اقسام ارقام رو در رابطه فرار مالیاتی میگن، درست هم هست.
بله.
هر کدوم هم میگه درست میگه، برای اینکه ما هیچ میزان به صورت حسیه دیگه. شما الان مثلا آقایون میگن که ما قاچاق رو مثلا برآورد میکنن که آقا امسال چقدر چند درصد بده، میگه مثلا آقا 22 میلیارد دلار. مثلا میگه خب اینی که گرفتی 100% قاچاق رو گرفتی 22 میلیارده؟ میگه نه بابا، این حدود 6-7 درصده. 10% قاچاق رو ما تونستیم بگیریم از مبادی یا داخل یا اینور جمع آوری کردیم، شده 22 میلیارد تومان ما قاچاق. ببینید اینا همش برآورده.
درسته.
در رابطه با فرار مالیاتی هم همینطوره. ما تا زمانی که شفافیت نباشه آقای راستاد،
بله،
واقعا به یک جا نمیرسیم. سازمان همه بچه‌هاش هم بسیج بکنه، دوستان اونجا ما رو هم بسیج بکنه، همکاراش هم بسیج بکنه، باز به یک جایی نمیرسیم، به خاطر اینکه فیزیکی نمیشه این قضایی را جمع. الان شما تو فضای مجازی معاملات تجاری خیلی سنگینی انجام میشه.
درسته.
ولی خب به هر حال سازمان هیچ اطلاعی نداره.
اگر آقای شکری بخواهیم مالیات
همه
حقی...
جلسه به دستور آقای معاون اول گذاشته بودن، از طرف آقای پزشکیان و از مجلس بنده رفتم تو اونجا در رابطه با ماده 169 مکرر که شما فرمودید.
بله.
وقتی که خود دولت اعتقادی نداره، از 94 که یعنی 31/4/94 این قانون مصور شده، 6 ماه باید آیین‌نامه‌شو می‌نوشتن، میشه پایان سال.
بله.
از اول سال 95 باید اجرایی میشد دیگه.
بله.
آقایون اولا که 95 آیین‌نامه نوشتن. خود این خود سازمان هم در این قسمت قضیه کوتاهی کرد، 95 تازه اومده آیین‌نامه‌ش نوشته.
بله.
بعد از اون هم تا الان دو تا دستگاه رو درست حسابی نمیگن که اینا این قانون اجرا میکنن، دو دستگاه دولتی
مثل
همه دستگاهشون
هیچ کدوم اجرا نمیکنن،
مخابرات و نمیدونم پست و نمیدونم شهرداری ها و اینا، اینا اجرا میگم دو تا درست حسابی اجرا نکردن، یعنی همشون اجرا نکردن. همشون اجرا میگم من دو تا رو نتونستم اونجا اسم ببرم.
همون آیین‌نامه رو میفرمایید دیگه، آیین‌نامه که سال 99
همون قانون ماده 169 مکرر و آیین‌نامه‌شو اجرا نکردن. خب بعد اونجا ما الزام داریم براش، الزامی که گذاشته بودیم، گفتم آقا هر کسی این کارو نکرد متخلفه، با متخلفان اینجوری برخورد کنیم.
بله.
تازه تو اون کارگروه میخواستم بگن که آقا شما مثلا هر دستگاهی اجرا نکرد، شما مثلا سازمان برنامه بودجه شما بیا اینا بودجهش رو ندید.
دوست.
این که این میشه تعارف.
بله.
تو مگه میشه که شما فردا بیاید حقوق پرسنل رو ندید؟ اون دستگاه اومد اجرا نکرد، میخوای بگی حقوق پرسنل تو نمیدم؟ یعنی ما نحوه برخورد با مجرم را بلد نیستیم.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر خانی
داخل
من البته با یعنی جسته و گریخته با مسئولین سازمان امور مالیاتی که صحبت میکنم و کارشناسان میان نقد میکنن درباره مجموع اقدامات، این اقدامات سازمان امور مالیاتی اقدامات مثبتی میدونن. حالا آقای دکتر شکری گفتن 169 مکرر، اما من 169 مکرر رو در نهادهای مختلف که بررسی کردم در حال اجراست. نمیدونم آقای شکری مشخصا کدوم نهادو میگن. آیا واقعا آقای دکتر خانی اراده وجود نداره؟ که من بعید میدونم تو تحریم نفتی و چالش کسری بودجه ناشی از درآمد نفت قاعدتا بایستی مالیات یعنی گسترش پایه مالیاتی باید جایگزین درآمد های نفتی بشه. چقدر فاصله داریم آقای دکتر خانی با اون چیزی که آقای دکتر شکری بهش اشاره کردند و گفتن به درستی اجرا نمیشه؟ اگه ممکنه کوتاه پاسخ بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. البته من البته عرض کنم که من مهندس هستم، ان شاءالله تا دکتر فاصله دارم. خواهش می‌کنم. ثانیاً خدمت جناب عالی عرض کنم، ببینید امروز ما از نظر دسترسی به ریزدادهای اقتصادی از حیث کمی کانال‌های ارتباطی و تبادل